9 ژوئن 2020 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که ما رو ریس بر خبرها. در جلسه هیئت دولت آیین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح شد که بر این اساس برای احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای زمین برای مدت 99 سال واگذار می شود. همچنین به منظور حمایت از صنعتی سازی مسکن باز پرداخت بهای زمین از 5 سال به 10 سال افزایش یافت. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از واگذاری و ساخت مسکن برای 10,000 نفر از جامعه ایثارگری و افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 99 خبر داد و گفت تا پایان دولت باید همه مطالبات ایثارگران تسویه شود. با مصوبه ستاد ملی کرونا سقف برای افزایش اجاره در تهران حداکثر تا 25%، کلان شهرها تا 20% و سایر شهرها تا 15% تعیین شد. وزیر راه و شهرسازی گفت با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ثبت قراردادهای اجاره از دوشنبه 9 تیر در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری الزامی است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت هر گونه تمدید قرارداد و تنظیم قراردادهای جدید برای اجاره مسکن از دوشنبه 9 تیر امروز باید بر اساس مصوبه ستاد کرونا انجام شود. متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن برای ویرایش اطلاعاتشان در سامانه مدیریت مسکن ملی تا 14 تیر فرصت دارند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 10,110,000 نفر و تعداد جان‌باختگان به 502,000 تن رسید. آمریکا با 2,597,000 مبتلا و بیش از 128,000 جان‌باخته بیشترین شمار مبتلایان و جان‌باختگان کرونایی را دارد. با فوت 144 هموطن دیگر مبتلا به کرونا مجموع جانباختگان کووید 19 در کشور به 10,508 نفر رسید. بزرگترین پایگاه داده غرب و شمال غرب کشور با حضور رئیس مجلس و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کار خود را آغاز کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی که از طریق ویدیو کنفرانس در بهره برداری از این طرح شرکت کرده بود بر حمایت نمایندگان از فعالان اقتصاد دیجیتال تاکید کرد. به همت بنیاد برکت 53 طرح محرومیت زدایی در استان کهگیلویه و بوی رحمت به بهره برداری رسید. برای افتتاح این طرحها بیش از 40 میلیارد تومان هزینه شده است. ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم مرغ را 15,000 تومان قیمت گذاری کرد. بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی بسته به وزن آن حدود 20,000 تومان است و فروش بالاتر از این قیمت تخلف است. سازمان بسیج مستضعفین و وزارت جهاد کشاورزی در طرح نهضت سراسری جهش تولید در عرصه کشاورزی و دامپروری برای تقویت امنیت غذایی کشور همکاری می کنند. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه گفت جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با گروه اعزامی هواپیمای کشورمان به فرانسه منتقل و استخراج و خانش اطلاعات جعبه سیاه 30 تیر شروع خواهد شد. لیگ برتر فوتبال ایران با برد پرسپولیس شهر خودرو نساجی و صنعت نفت ادامه یافت و تراکتور در خانه بازنده شد. و سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی، شرق و جنوب کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. بخش بعدی خبرها را ساعت 7 می شنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
تاریخ ای ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 64 تا 71 سوره مبارکه آل عمران با صدای استاد محمد حسین سبزعلی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل لم تحاج في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا والله ولي المؤمنين وادت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های قبل سوره آل عمران را تا آیه 64 ترجمه کردیم. در آیات قبل آنچنان که توضیح داده شد، قرآن مسیحیان را دعوت به استدلال منطقی کرد و پس از مخالفت آنان دعوت به مباهله نمود و قرآن در ادامه آیات خطاب به اهل کتاب می‌فرماید: ای رسول ما بگو، ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما مشترک است گام برداریم و آن این است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خداوند به خدایی نپذیرند، پس اگر روی برتافتند بگو گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم. این آیه اهل کتاب را به مبانی مشترک بین اسلام و دین آنان دعوت می نماید. می فرماید چون همه ادیان در اصل توحید مشترکند، بیایید دست به دست هم داده و این اصل مشترک را بدون هیچ پیرایه ای زنده کنیم و از تفسیرهای نابجا که نتیجهش شرک و دوری از توحید است خودداری کنیم. در ادامه قرآن خطاب به اهل کتاب می فرماید نباید بعضی از ما گروه دیگری را به عنوان معبود و پروردگار خود انتخاب کند. این تعبیر ممکن است اشاره به این باشد که نباید مسیح که یکی از افراد انسان به هم نوع ماست به عنوان معبود شناخته شود و مورد پرستش قرار گیرد، بلکه باید تنها خداوند قادر را بپرستیم و از او اطاعت کنیم. در انتهای آیه پس از این دعوت منطقی به سوی اساس مشترک تمامی ادیان الهی که مسئله توحید است می‌فرماید اگر آنها باز هم دعوت حق را نپذیرفتند و روی گردان شدند، باید با آنها گفت که گواه باشید که ما در برابر حق تسلیم هستیم ولی شما چنین نیستید. در ادامه آیات قرآن بحث دیگری را با اهل کتاب آغاز نموده و چنین می‌فرماید: ای اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم چون و چرا می کنید؟ در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شدند، آیا تعقل نمی کنید؟ شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید چون و چرا می کردید؟ حال چرا درباره آنچه آگاه نیستید مجادله می کنید؟ و خداوند می داند و شما نمی دانید. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه بزرگ مردی موحد خالص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود. نزدیکترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروی کردند و نیز از پیامبر اسلام و کسانی که ایمان آورده اند و خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است. با بررسی تاریخ روشن می شود که اهل کتاب در زمان ظهور اسلام عداوت و دشمنی خاصی نسبت به این آیین نشان می دادند و از هر وسیله‌ای برای موحد جلوه دادن آیین خود استفاده می کردند. از جمله اینکه هر کدام از یهودیان و مسیحیان سعی داشتند ابراهیم پیامبر بزرگ خدا را که در میان پیروان مذاهب از او به عظمت یاد می شد از خود بدانند. یهودیان مدعی بودند که ابراهیم علیه السلام یهودی بوده است و مسیحیان نیز عقیده داشتند که آن پیامبر الهی پیرو دین مسیح بوده است. در آیاتی که ترجمه کردیم، قرآن به آنها پاسخ می‌دهد که اصولاً نزاع و گفتگوی شما درباره ابراهیم علیه السلام بیهوده است، زیرا او سالها قبل از موسی و مسیح بوده و ادیان یهود و مسیحیت قرنها بعد از حضرت ابراهیم پدید آمدند. در آیه بعد خداوند اهل کتاب را توبیخ می کند که شما در مسائل مربوط به مذهب خودتان نظیر الوهیت مسیح علیه السلام بحث و مجادله کردید و مشاهده کردید که حتی در این مباحث که از آن با اطلاع بودید دچار چه اشتباهات بزرگی بوده اید. با این حال چگونه از چیزی که از آن اطلاع ندارید بحث و مجادله می کنید و در نتیجه ادعا دارید که با واقعیات تاریخی مطابقت نمی کند؟ در آیات بعد قرآن پس از آن که با صراحت بیان می فرماید که ابراهیم نه یهودی بوده و نه نصرانی، بلکه موحد پاک و خالصی بود که در برابر خدا تسلیم بوده است، برای پایان دادن به مجادلات اهل کتاب درباره ابراهیم علیه السلام یک اصل اساسی را بیان می‌فرماید، وان این که ولایت و ارتباط با پیامبران تنها به وسیله ایمان و پیروی از آنهاست. بنابراین نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که از مکتب او پیروی کنند و نسبت به اهداف او وفادار باشند، چه کسانی که در زمان او زندگی می‌کردند و چه کسانی که بعد از او به مکتب و برنامه‌های او وفادار ماندند، نظیر پیامبر اسلام و پیروان آن حضرت. در پایان آیه به آنان که پیروان حقیقی مکتب انبیا هستند بشارت می‌دهد که خداوند سرپرست و نگهبان آنهاست. در آیه بعد قرآن پیرامون اهداف گروهی از اهل کتاب چنین می‌فرماید: جمعی از اهل کتاب دوست داشتند شما را گمراه کنند، در حالی که تنها خودشان را گمراه می کردند و نمی فهمند. در رابطه با این آیه بعضی از مفسران نقل کردند که جمعی از یهود کوشش داشتند افراد سرشناس و مسلمان پاکدل را به سوی آیین خود دعوت نمایند و با وسوسه های شیطانی از اسلام بازگردانند. در این هنگام این آیه نازل شد و به همه مسلمانان اخطار کرد که متوجه نقشه دشمنان باشند و در این حال خطاب اهل کتاب فرمود دست از این گونه اعمال شیطنت‌آمیز بردارند، چرا که با این اعمال تنها بار گناه خود را سنگین‌تر می نمایند و باعث گمراهی خودشان می گردند، زیرا اولین بازتاب عمل انسان برای خود اوست. پس اگر کسی سعی در گمراهی دیگران نمود، در حقیقت خود را گمراه کرده و از صراط مستقیم منحرف شده است. در آیه 70 قرآن خطاب به اهل کتاب می‌فرماید: ای اهل کتاب، چرا دیده و دانسته آیات الهی را انکار می کنید. آیه بعد ادامه می دهد: ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل می آمیزید و حقیقت را دانسته کتمان می دارید؟ روی سخن در این آیات به اهل کتاب است که چرا از عناد و لجاجت خود دست بر نمی دارند و با این که نشانهای پیامبر اسلام را در تورات و انجیل خواندند و از آن علم و آگاهی دارند، راه انکار را در پیش می گیرند. در آیه بعد مجدداً خطاب به اهل کتاب شده است که چرا حق را به باطل به هم می آمیزند تا حق آشکار نشود و با داشتن علم و آگاهی به رسالت نبی اکرم حقیقت را کتمان می کنند و آیاتی که از تورات و انجیل درباره معرفی پیامبر اکرم و نشانه‌های اوست مخفی می سازند. در اینجا به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده با شما خداحافظی می کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
دلا دیده چه فرو بسته ای سپیده دمید، سری برآر که خوش عالمی است عالم صبح. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزان همراهان رادیو ایران. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم ما رو در این مجال همراهی کنید. میگن هر لحظه یک هدیه است. نمیدونیم چقدر از این لحظه ها رو تجربه خواهیم کرد. هیچ کس نمیدونه که در آینده چه لحظه هایی رو به دست میاره و یا از دست میده. حالا که هیچ اطمینانی به لحظه های آینده به ما داده نشده، چرا از فرصتی که همین الان برای خوشحالی داریم استفاده نکنیم؟ دوشنبه 9 تیر ماه 99 رو زندگی کنیم.
تقویم تاریخ به نام خدا. امروز دوشنبه 9 تیر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 7 ذی‌القعده الحرام سال 1441 هجری قمری، و برابر با 29 ژوئن سال 2020 میلادی است. هفتم ذی‌القعده سال 439 هجری قمری، 1002 سال پیش، ابوالحسن لائب درگذشت. ابوالحسن لائب از محدثان مشهور مسلمان در قرن پنجم هجری قمری بود. وی حوزه درس گسترده‌ای داشت، به طوری که جمع کثیری از طلاب و عالمان از دانش او بهره می‌بردند و استماع حدیث می‌کردند. از جمله معروف‌ترین شاگردان این محدث شهیر مسلمان میتوان از خطیب بغدادی نام برد که خود از بزرگترین مورخان و محدثان زمان خود به شمار می رفت. خطیب بغدادی همواره در آثارش از استاد خود به نیکی یاد کرده است. ابوالحسن لائب عاقبت در تاریخ هفتم ذی‌القعده سال 439 هجری قمری به دیدار حق شتافت. بیست و نهم ژوئن سال 1913 میلادی، 107 سال پیش، جنگ دوم بالکان آغاز شد. در جریان جنگ اول بالکان به سال 1912 میلادی، سرزمین‌های صربستان، بلغارستان، یونان و مونتنگرو که پیشتر در شمار امپراتوری عثمانی بودند، بر ضد ترکان شورش کردند و عاقبت به استقلال رسیدند. اما با وجود این، فاتحان بالکان نتوانستند در مورد تقسیم غنایم و سرزمین‌های تجزیه شده از عثمانی به توافق برسند. از این رو در تاریخ 29 ژوئن سال 1913 میلادی جنگ دوم بالکان آغاز شد. هرچند این جنگ با عقد پیمان صلح بخارست به پایان رسید، ولی آتش زیر خاکستر و علل بروز آن خاموش نشد و به آغاز جنگ جهانی اول انجامید. نهم تیر سال 1309 هجری شمسی، 90 سال پیش، سید احمد ادیب پیشاوری درگذشت. سید احمد در پیشاور چشم جهان گشود. به مدتی در افغانستان و خراسان به تحصیل علوم معقول و منقول پرداخت. سپس به سبزوار رفت و از محضر آیات عظام، ملا هادی سبزواری، ملا محمد و آخوند ملا اسماعیل بهره برد. سید احمد ادیب سرانجام در مشهد مقدس سکنا گزید و در همانجا به ادیب پیشاوری و ادیب هندی شهرت یافت. این دانشمند و ادیب فارسی زبان در نهایت به تهران مهاجرت کرد و تا پایان عمر، یعنی به مدت 46 سال، به ادامه تحقیق و پژوهش‌های ادبی ادامه داد تا در تاریخ 9 تیر سال 1309 رخت از جهان بربست و در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد. دیوان اشعار، تصحیح دیوان ناصر خسرو و تعلیقات بر تاریخ بیهقی از جمله یادگارهای سید احمد ادیب پیشاوری است. نهم تیر سال 1365 هجری شمسی، 34 سال پیش، عملیات کربلای یک آغاز شد. پس از آنکه ارتش بعث عراق دیگر بار شهر مهران را به اشغال خود درآورد، به تبلیغات گسترده‌ای در جهان دست زد. از این رو 6 هفته